صبحتون بخیر باشه. 6:59 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. میخوایم دعوتتون کنیم که به اتفاق بریم به حوزه فرهنگ و هم صحبت بشیم با مهمان متخصصمون در این حوزه، سرکار خانم دکتر قادری، مربی محترم طرح امین در مدرسه، مبلغ و کنشگر در حوزه های مختلف فرهنگ و خانواده. سرکار خانم قادری سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم قادری، ما توی حوزه فرهنگ یک سری بایدها و نبایدها رو داریم که یا برگرفته از قانون هست یا برگرفته از عرف و اخلاق و مسائل مذهبی هستش. فرقی نمی‌کنه، به هر حال اینها تمام این بایدها و نبایدها موضوعی رو به اسم هنجار می‌شناسن، معرفی می‌کنن، که باز بخوایم به تعریف دانشگاهیش بریم، هنجار رو اون چیزی تعریف می‌کنیم که اون موضوعی تعریف میکنیم که مورد قبول اکثر افراد جامعه هستش. وقتی این هنجارها رو بپذیریم، این هنجارها احتیاج دارن که یک شیوه رفتاری هم براشون تعریف بشه. بعد میریم وارد حوزه قانون میشیم، بایدها و نبایدها، الزامهای قانونی، الزامهای عرفی و اخلاقی، کسانی که رعایت میکنن، کسانی که رعایت نمیکنن. اما سوال اینجاست، توی حوزه فرهنگ وقتی هنجاری تعریف میشه یا نه به مرور زمان هنجاری تعریف میشه یا این هنجار قرار هست عوض بشود، یک سری نهادها تو این حوزه ذی‌مدخل هستن، صاحب تصمیم هستن، صاحب اعتبار هستن، صاحب قدرت هستن، هم وظایف براشون تعیین شده، هم احتمالاً براشون بودجه هایی هم هست. ما الان رسیدیم به جایی که توی حوزه فرهنگ مسئولین بالا دستی کشور، از رهبر انقلاب تا شورای انقلاب فرهنگی تا سایر نهادهای زی صاحب تصمیم و مسئولیت، انتقاد وارد میکنن، ایراد وارد میکنن، نسبت به وضع موجود گله دارن. ایراد کجا بوده خانم قادری؟
خب 100% ایراد هم از خود دولت بوده، هم از خود مردم بوده، هم از کمکاری هایی که بعضی جاها بوده، هم رسانه ها، اینا هم هست. فقط خود مردم ایراد ندارن، بعضی واقعا حجاب رو دوست دارن اما خب نمیدونن چجوری رفتار کنن و طب عرف جامعه و مملکتشون دارن پیش میرن و کمکاری هایی که در نمیدونن فضای مجازی شده. مثلا خب کشورهای خارجی دارن کار میکنن تو فرهنگ، خیلی هم زیاد، سالهای زیاد دارن کار میکنن و ذره ذره وارد خونه های مردم شدن، حالا از طریق ماهواره ها، گوشی ها، ولی ماها کمکاری کردیم، ما گذاشتیم یه اتفاق بیفته، بعد اومدیم حالا تصمیم گرفتیم. خب این اشتباه بوده، ولی ما وقتی با بعضی ها، با جوان ها صحبت میکنیم، نمیدونن حجاب رو دوست دارن اما نمیدونستن که الان چجور باید رفتار کنن. مثلا من چند تا بعضی برخورد میکنم، میگم مثلا کاری نداشته باشید که حالا دولت چی میگه، نظام چی میگه، حکومت چی میگه، مردم چی میگن، داخل خارج، خودت آیا دوست داری؟ آیا حالت با حجاب خوب میشه؟ مثلا وقتی فکر میکنه میگه خب آره 100% من یه جاهایی که میرم پوشش هم یه مقدار بهتره، حس میکنم نگاهایی کمتری رو منه. اما وقتی که میبینم نه، من خب خودم شخصا حجاب ندارم، خیلی ها دارم به من نگاه میکنم، بعضیش هم میگه من بخاطر دل خودم این کارو میکنم و دوست ندارم مثلا دیگران منو ببینن، اما خب ناخواسته نگاه ها سمت آدم میاد، حالا هم در مورد حجاب باشه هم فرهنگ های دیگه. به خاطر همین تو این چند سال اخیر یه دم به خاطر حالا مد بوده و حتی تولید کنندگان فانتول کنند لباس ها، انقدر لباس های بیهجابی و کمهجابی مد شده که اکثرا رفتن رو به اون سمت. وقتی به دانش آموز میگی مانتوش، میگه اصلا نیست، من وقتی میرم بازار به اندازه بولیس هست، برای که هست کمه، انقدر که خب به هر حال یه عده به خاطر الان مالی سمت این کارها میرن که پول در بیارن، یه عده هم خب واقعا دوست دارن، خب جوونه، اما این خیلی هاشون باهاشون صحبت که میکنی از راهشون وارد میشی یا برای دوستی باشون وارد میشی قبول میکنن. و من میگم خانواده هاشون مذهبی هن، مثلا خانواده ای من میگه که من دوست دارم دخترم چادری بشه، بعد اینم دختره کم کم کل نه حجابشو گذاشته کنار، حالا یا سختگیری های خانواده خیلی زیاد بوده یا نتونسته بچهشو توجیه کنه که این حجاب به چه دردتون میخوره. به همین دلیل وقتی دوستاش به اون سمت میرن، خب اونم طبیعتا دوست داره، خب همه زیبایی رو دوست دارن، همه انسان ها، خداوند مثلا خودش زیبایی رو دوست داره، کمال پرست، جمال داره، کمال داره، به خاطر همین انسان هم گرایش داره به این سمت، دوست داره خب زیبا باشه، دوست داره جلدی دیگران زیبا باشه، جلبه بکنه. اما خب متاسفانه راه رو نمیدونه و تقصیر از همه ماها بوده که نتونستیم توجیه کنیم. یه مدت بعد از انقلاب واقعا سختگیری های خیلی زیادی بود در مورد حجاب، همه مجبور بودن مثلا چادر سر کنن یا لباس های خیلی تیره بپوشن، انقدر سختگیری شد. بعد از اون یه مدت بعد از چند دهه یه دفعه رها شد، مانتوهای باز به وجود اومد، لباس های کوتاه، خب خیلی هم جلوگیری نگرفتن، کم 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 باعث شد و الان دیگه واقعا خیلی سخت شده کنترل کردن حجاب. حالا من نمیگم خیلی اینجوری هست، شاید اصلا چند درصد یه حجابی باشه تو کشور ما، اما همین چند درصد توی یک جایی خیلی به چشم میان. اما ما خانمای محجبه خیلی زیاد داریم، وقتی یه اجتماعی میشه، یه جمعی میشه، میبینیم خیلی زیادن محجبه ما، اصلا اون کسانی که هنجار شکنی میکنن خیلی کمترن، ولی متاسفانه دید همه رو همون چند نفره و میگیم که ای وای کل مملکت مثلا بیهجاب شده، کل مملکت مثلا هنجارگر شده، در حالی که اینطور نیست. ما مثلا متاسفانه میان کمها رو خیلی زیاد میبینیم و زیادهای خودمون رو نمیبینیم، در حالی که وقتی ما یه مراسمی میشه مثل محرم، سفر یا شبای قدر، اصلا اجتماع خانم‌های چادری رو وقتی میبینیم خیلی زیادن، یا تو مراسم‌های مختلف مثل حرم امام رضا، حرم امامان دیگه، اینها رو زیادن، ولی دشمن نمیاد اینا رو ببینه، میاد اون عقل رو زیاد میکنه، قشنگ در فضای مجازی طوری نشون میده که مردم میگن آره دیگه کل ایران از دست رفت، در حالی که اینطور نیست. و اینم با صبوری میتونیم ما جبران کنیم، میتونیم با صبر، اینکه یه دفعه بری جلوی خانم بگی حجاب درست کن، خب بهش بر میخوره، مثلا جوونن غرور دارن، بالاخره باید ما با محبت دوستی با اینها برخورد کنیم. من خودم با دانش آموزا را دوستی وارد میشم، اول میام سمت مشکلاتشون، درد و دلشون رو میبینم، میشنوم، و اکثرشون هم میبینم واقعا مشکل دارن تو خانواده، یا فرزند طلاقن، یا خانواده اعتیاد دارن، یا مشکلات مالی دارن، اکثرا مشکل دارن، و وقتی راضی میشن دوست ندارن اون سمت برن. وقتی هم که راه نماشون کنم، خب تا حالا کسی به ما اینجور نگفته، و ما فکر میگنیم چون دلمون میخواد، چون موده دوست داریم اینجور بگردیم، ولی قلبا واقعا بچه های خوبی هن، پاکن، و این که یاد گرفتن که نمیدونم قلبت پاک باشه، دلت پاک باشه، و نمیدونن که خب قلب پاک به ظاهرم رفت داره. حالا اینجور که من نظرم بود.
سپاسگزارم، متشکرم خانم قادری. بله متشکرم، ممنونم از شما.
خواهشم ببخشید خیلی صحبت کردم، خیلی باسه گرفته بود، چون بچه رو اردو برده بودیم، همین دلیل نیمه بر صدام هم.
متشکرم از حضورتون، صبح بخیر میگیم، استفاده کردیم، پیروز باشید انشاءالله، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق صداهای من، قند منی، لایق دندان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چو تو را دید به سوسن بگو، طرف من آمد به گلستان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من. از دو فراکنده تو چون بگو، زلف تو و حال پریشان من. دست فشان مست کجا می روی پیش من، آه ای گل خندان من. قند منی ای رسن زلف تو پا بند من، چاه زنخدان تو زندان من. جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من. شاه منی لایق سودای من، بند منی لایق زندان من. ای رسن زلف تو پا بند من، چاه زنخدان تو زندان من. جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من. شاه منی لایق سودای من، بند منی لایق زندان من.
هفت و یازده دقیقه صبح شما بخیر باشه. یکی از مسائلی که از هان تمام طبقات جامعه شهری کشور رو به خودش مشغول کرده بحث ترافیک هستش. این شکی درش نیست که از دانش آموز دبیرستانی تا دانشجو، کارمند و مدیر و مسئول و غیر مسئول و شهروند و خانه‌دار و همه ما به هر حال در حوزه حمل و نقل شهری یکی از سوالات همیشگیمون این حجم از ترافیک سنگین هست. معمولا به خاطر اینکه خیلی از عزیزان شهروندان ما، کسانی که دارن صدای ما رو میشنون، گاهی موقع پیامکاشون رو میخونیم، به خاطر اینکه به ترافیک نخورند ناچارن نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت، ای بسا زودتر از شروع و آغاز ساعت اداری خودشون به محل کارشون برسونن، و به خاطر اینکه وارد حوزه ترافیکی نشن، به خاطر اینکه وارد اون پیک و اون اوج ترافیک و شلوغی و بسته شدن خیابان ها نشوند، بقیه ساعت رو هم حالا در خودروی خودشون سپری میکنن تا ساعت اداریشون آغاز بشه. این ایراد احتیاج به یک راه حل داره، احتیاج به تدبیر داره. در دهه های گذشته خیلی از تدابیر رو دیده ایم. خیلی ها تمرکز و تأکیدشون روی گسترش حمل و نقل عمومی هست، خیلی ها بر روی موضوع خودروهای تک سرنشین صحبت کردن و تأکید کردن. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان متخصص و صاحب نظرمون در این حوزه که در سازمان حمل و نقل ترافیک شهر تهران هم صاحب سمت هستن، جناب دکتر علی مردانی، مدیر عامل محترم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران. سلام قربان، صبح بخیر.
سلام جناب آقای هاشمی. البته من دکترا ندارم ولی مهندس در واقع حوزه برنامه حمل و نقل هستم. باعث افتخار شما هستم.
مهمترین قسمت این هست که متخصص در همین حوزه هستید. جناب مهندس علی مردانی در خدمت حضرت عالی هستیم. ما یه طرحی رو میخوندیم توی رسانه ها. اون طرح این بود که اجرای طرح ویژه، اجرای طرح خط ویژه برای خودروهای پر سرنشین در بزرگراه‌های تهران. این طرح از کجا آمده؟ آیا شایع است؟ آیا واقعیت؟
از آن خدمت شما که خط HOV یا High Occupancy Vehicle Lane که حالا در کشورهای دیگه مرسوم هست، در واقع ترجمهش اگه بخوام بگم میشه خودروهای پرسرنشین یا خط ویژه خودروهای پرسرنشین، برای جلوگیری از ترافیک و به یه نحوی تشویق مردم به همپیمایی و استفاده از خودروهای عمومی طراحی میشه و در سایر کشورها، کشورهای زیادی در واقع در بزرگراه‌های خودشون این طرح رو برای جلوگیری از ترافیک بزرگراهی و کاهش ترافیک بزرگراهی اجرا کردن. حتی بعضن یک خط اجرایی کفاف در واقع ترافیک چند سرنشین و پرسرنشین‌ها رو نداده و دو خط از بزرگراه‌ها رو به اجرایی یا خط در واقع پرسرنشین اختصاص دادن. در تهران هم خب با توجه به نرخ سوخت که در حال حاضر به نحوی هستش که استفاده از خودروی شخصی رو به صرفه میکنه برای سفرهای روزانه کاری، و حالا محدودیت هایی که در حوزه در واقع توسعه حمل و نقل شخصی وجود داره. ببین ما به هر حال ظرفیت معابرمون محدود هست و هر چقدر هم با هزینه های گزافی پل و حالا حتی دو طبقه کردن گذرگاه‌ها رو اجرا بکنیم که هزینه های بسیار بسیار زیادی داره و نیازمند تأمین مالی زیادی هست و بعضاً هزینه های زیست محیطی زیادی رو به شهر تحمیل می‌کنه، باید بگردیم دنبال راه حل های جایگزین در مدیریت تقاضا و نحوه استفاده از در واقع وسایل نقلیه برای سفرهای روزانه کاری و آموزشی که شما به درستی اشاره کردید. لحظه آزادان افرادی که به سر کار میرن یا دانشجوها و دانش آموزهایی که برای آموزش از سفرهای روزانه کاری و کاری و آموزشی رو انجام میدن. این در واقع کلیت موضوع هست. ببینید این طرح در واقع در شورای عالی ترافیک تهران و شورای عالی ترافیک شهرهای کشور در واقع در شورای عالی ترابری کشور تصویب شده و خب برای اجرا بزرگراه همت در نظر گرفته شده به عنوان اولین پایلوت طرح. جانب غربی بزرگراه بیشتر محدوده هستش که اجرا خواهد شد انشالله، منتها خب یه مدتی در واقع فرهنگسازی اجرای مقدماتش طول خواهد کشید در چند ماه آینده، ولی به هر حال انشالله در سال آینده خط اجرایی وجود خواهد داشت و در یک شبکه‌ای از اجرایی در طرح جامعه شهر تهران شبکه‌ای از خطوط اجرایی در بزرگراه‌ها پیش بینی شده که انشالله در فاز بعدی خطوط هم اجرا خواهد شد.
چند تا سال چند تا همین مدتی که با حضرت عالی داریم صحبت میکنیم، یعنی حدود 6 دقیقه و 7 دقیقه داریم با حضرت عالی صحبت میکنیم، تعداد زیادی پیامک رسیده. خب یکی یکی من حالا اونا که به فراخور زمانمون میتونیم باز کنیم میپرسم. اول من یه نکته رو بیان کنم. شما فرموده بودید که به خاطر مقرون به صرفه بودن قیمت بنزین باعث شده که استفاده از خودروی شخصی افزایش پیدا کنه. من این رو به عنوان حالا کارشناس رو حضرت عالی، به عنوان کارشناس ارشد، به عنوان صاحب نظر تو این حوزه مطرح میکنید، یه نکته رو به عنوان شهروند بیان کنم. هیچ وقت گذرتون حتما افتاده به خطوط حمل و نقل عمومی شهرمون، دیدید که غیر قابل استفاده هست؟ توی همین خیابون ولیعصر دلوی همین سازمان صدا و سیما اگر شما تمایل داشته باشید که سوار شید برید بالا یا بیایید پایین، بیاین پایین تر میدون ونک، پایین تر ایستگاه پل همت، پایین تر ایستگاه پل توانیر سایی، بریم سمت شهید بهشتی مطهری، هیچ وقت گذرتون افتاده ببینید که 3، 4، 5، 6، 10 اتوبوس میاند و میرند شما نمیتونید سوار شید؟ بس که ازدحام هست، از بس که شلوغ هست و جا نداره دیگه اون اتوبوس. خب وقتی که یک نفر مثل من شهروند، من عادی، من کارگر میخوام برم به جایی برسم، میبینم که 5، 6، 10 اتوبوس آمده و رفته، نتونستم سوار شم، دفعه بعد گزینم چه هست؟ مثلا تاکسی اینترنتی که اون هم قیمتش بالا هست، طبیعتاً بعدش از خودرو شخصی استفاده میکنم. فکر نمیکنید مشکل ما ایجای دیگه است، ایراد جای دیگه است، فقط گردن بنزین نیست؟ چون شما اینو که میفرمایید یه سری گوشهای تیزی وجود دارن تو این حوزه، بلافاصله از حرف شما استفاده میکنن. آها دیدید بنزین قیمتش کمه،
استفاده نکنن اون طرفش.
نه اینکه مطایبه بود آخرش، چون هر کاری بخوان میکنن آخرش هم یه پیوستی هم میدن که آقا جان این بنزین همه جای دنیا داره این قیمت عرضه میشه، چرا ایران قیمت
ببینید اولا که ما اگر به قیمت بنزین اشاره میکنیم بلافاصله باید به تعرفه بالای خودرو در کشور هم اشاره بکنیم احسان. و من این که عرض کردم وضعیت
خب موجود رو توصیف کردم، اینو نمیشنم.
بله بله وضعیت موجود رو توصیف کردم، مردم در واقع اینو مطلع باشم. هر جا مطالبه در واقع راجع به بنزین میخواد بشه باید بلافاصله در کنارش مطالبه راجع به خودرو بشه، که ما مجبور هستیم در این انحصاری که در خودروسازهای داخلی داریم، خودروهای در واقع ارزان قیمت و ببخشید خودروهای گران قیمت و بیکیفیت داخلی رو تهیه بکنن مردم و استفاده بکنن، در حالی که اگر که مرزهای کشور رو باز بکنیم و بعد این همه سال که ما صنعت خودرو رو تشویق کردیم اجازه بدیم که در واقع خودروهای بهتر کم مصرفتر خارجی وارد بشه، غالبا شرایط فرق خواهد کرد. این نکته اولی که پاسخ شما رو بدم، چون این مطالبه عمومی هست، من توی این حوزه هم در واقع کار کردم مدت ها و کاملا صاحب نظر هستم، به هیچ وجه در واقع توصیه نمی کنم تغییرات قیمت بنزین رو. می بینید که 20 سال هم هست که در واقع این کشور در واقع گرفتار این مشکل هست. ما از سال 83 که قیمت بنزین 100 تومان بود تقریبا همین مشکل رو داشتیم، الان سال 403 هست و دولت هنوز هم در واقع به افزایش قیمت های ریالی فکر میکنه که کاملا راه حل اشتباهی هست. در خصوص این طرحهایی رو در حوزه این موضوع داشتن که به هر حال حالا بگذر دارین ازش کاملا از بحث منحرف میشین. بحث حمل نقل عمومی رو اشاره کردید، این کاملا درست هستش که ما باید حمل نقل عمومی رو هم از جهت ناودار و هم از جهت خطوط ساماندهی بکنیم و در واقع توسعه بدیم. خب شهرداری تهران بحث واردات خودروهای چینی رو داشته و حضور اتوبوس‌های برقی و تلاش خودش رو برای افزایش ناوگان و افزایش خطوط مترو، می‌دونید 39 کیلومتر خط مترو فقط در یک دو سال اخیر، دو سه سال اخیر در واقع افتتاح شده و ایستگاه‌های متعدد. خب اینها در واقع کمک‌هایی بوده که انجام شد. منطقه من یه پاسخ جدی تری هم به شما عرض بکنم و حتی در کشورهای پیشرفته مثل ژاپن و چین هم مترو در ساعت صبحگاهی با فشار و در واقع سختی خاصی مسافرها بهش سوار میشن و این شرایط به هر حال کم و بیش در ساعت پیک مشاهده میشه.
ولی ساعت ها هست مهندس، اصلا ساعت پیک نیستش، یعنی شما هفت صبح برید میبینید ده صبح، دوازده زور، یازده، اصلا بره. به هم پیوسته هستش.
راه حلش در واقع افزایش ناوگان هست که انشالله و در واقع بازتر بودید که داره انجام شد.
نکته دیگر،
من یه نکته راجع به اچووی اجازه بدید
قبل از اینکه برگه همون موقع راجع به اچووی میخوام بپرسم. نکته دیگری که شهروندان ما چند در قالب مثلا 7-8 پیامک پرسیدن، من تجمیعش میکنم. ما توی فروشگاه‌هامون، فروشگاه‌های بزرگمون، اصلا کاری با اون خصوصی‌ها نداریم. همین شهروند و رفاه و اینا و سایر فروشگاه‌های زنجیره بزرگ، یک قسمتی داریم نوشته مخصوص پنج قلم و کمتر. نام دیدید دیگه حتما، به خاطر اینکه تسریع انجام بشه.
بله.
یه عده هستن دو تا از این چرخ دستی یا سه تا چرخ دستی، حتی یک چرخ دستی پر دارن. یه نفر دو تا دونه پنیر دستش هست و یه نون دستش هست، میره از اون قسمت استفاده می‌کنه. تا حالا مشاهده کردید که توی این قسمت هم می‌بینید یه نفر میاد با یک چرخ دستی وای میسته، پشت سرش صف میشه دیگه. این یک مسئله فرهنگی میخوام دقیقاً ربطش بدم به اچ‌او‌وی. دوم، توی خیلی از بزرگراه‌های ما مثل صدرمون، مثل همتمون، نه همت نه، مثل همون صدرمون، هم در تونل هم در طبقاتی، هم مثل تونل توحید، اتوبان‌ها بزرگراه‌های جدید الاحداث، یک خط ویژه اضطراری داریم برای دسترسی پلیسمون، برای دسترسی آمبولانس هامون، برای هر نوع مدیریت شهری. خطوط ویژه اتوبوس رانیمون رو هم داریم. آیا از اینا داره درست استفاده میشه؟ آیا اگر اگر اچ‌او‌وی ها را بیفتن، باز ازدحام مثل، یعنی یک فقط یک لاین، خط لین نخواهیم بگیم، یک خط جدا شده ای هست که اون هم ازدحام هست، توش همه نوع خودرویی هست، موتور هست، آمبولانس هست، اتوبوس هست، خودرو تک سرنشین و پر سرنشین هم هستش. میگم مثل چه تضمینی وجود داره که مبتلا نشه به بقیه قسمت ها، به بقیه امور این شکلی؟
ما باید علمی صحبت کنیم دیگه هاشم. تنها راه حل در واقع جلوگیری از ورود خودرو غیر مجاز به خط اعمال جریمه هست. خب این در خطوط در واقع ویژه و خط اضطرار تونل ها هم که فرمودین داره اعمال میشه. خب در بعضی ساعت دیگه شاید اون فرد متخلف ترجیح میده که تخلف بکنه و جریمه در واقع این کار رو پرداخت بکنه،
به جان میخره.
بله، و اتفاق میفته. در مورد اچ‌او‌وی هم قاعدتا تعهدات لازم برای در واقع اعمال قانون در مورد افرادی که متخلف باشن اندیشیده شده، اما مهمتر از اون به نظرم در مورد اچ‌او‌وی این هست که امکان همپیمایی به مردم میده. ما یه سرویسی رو تحت عنوان سرویس لاین یا سرویس خط در بعضی خطی های اینترنتی مشاهده کردیم، چه با توجه به اینکه خط اچ‌او‌وی نداشتیم شاید سرویس خیلی نگرفت. اگر که در واقع بتونیم در واقع این رو با سرویس های اینترنتی، با تاکسی های اینترنتی تعاملی که داریم، داده های لازم از اونها بگیریم، قاعدتا در خط اچ‌او‌وی امکان استفاده افرادی در واقع بیشتر از دو سرنشین رو میتونیم فراهم بکنیم و این خوب کمک خواهد کرد به مردم. یعنی یه فضایی رو ایجاد میکنه که سرویس های در واقع سکتی ما توسعه پیدا بکنه. خب ما هر چقدر مردم رو از خود رو تک سرنشین، شما الان ملاحظه بکنیم ما تقریبا 57% هم بزرگاه همت خودروهای ما خودروهای تک سرنشین هستن، آمار برداری که ما داریم. یعنی 57% ترافیک صبحگاهی ما افرادی هستن که یک نفر در خودرو داره رانندگی میکنه. خب این راه حل های مختلفی رو میشه ابتکاری ایجاد کرد و فکر کرد و اینها گروهی از کارشناسان که ما گرفتیم پیشنهاد اچ‌او‌وی رو به ما دادن. پیشنهاد این که مردم رو تشویق بکنیم به همپیمایی، به حال هم سرویس اینترنتی که گفتیم میتونه کمک کنه به این موضوع دیگه. یعنی فقط در واقع اینجا حمل و نقل عمومی نیست، یه مدیریتی با وسایل نقل شخصی و عمومی با ایجاد این خطوط ممکنه که ایجاد ایجاد میشه و یه تشویقی به جنگ که ما بیان خودروهای تک سرنشین رو جریمه بکنیم یا ممنوعیت ایجاد بکنیم، خودروهای چند سرنشین رو تشویق میکنیم و امکان در واقع بیشتری رو از مقابل شهری در اختیار اونها میکنیم.
من همون پیشنهاد شهروندمون دوست عزیزمون که آیه افشار پرسیده بودن که به حمل و نقل عمومی برسیم فکر نمی‌کنید حل میکنه، در قالب اون سوال پرسیده بودم همین هستش. خب ما اگر به تنهایی کفایت نمی‌کنه،
نه قطعا کفایت نمی‌کنه. ما مراکز پرجمعیت بسیار زیادی رو در محدوده‌های غرب و شمال غرب تهران الان داریم که اصلا خطوط در واقع حمل و نقل عمومی براشون تعریف شده نیست، یعنی با توجه به فواصلی که از مراکز جمعیتی با هم دیگه دارن و دشواری‌های زیادی داره، به هر حال اونها از وسیله نقل شخصی دارن استفاده می‌کنن. باید بگردیم دوباره در حلهای اتفاقی و میانه برای اینکه مشکل رو تا یه حدودی حل بکنیم. تا حالا خطوط مترویی که اونجا طراحی شده،
آقای باقری پرسیدن که ملاک و منات تشخیص این خودروی تک سرنشین و پر سرنشین چه هست؟ آیا همه خودروها عکس برداری، حالا همین، آیا همه خودروها قرار عکس برداری بشن بعد بره در یک جای بازبینی بشه؟ آقا این یکی تو یکی توشه، این دوتا توشه. نکته دیگر که آقای غلامی پرسیدن اینه که آیا قراره با فقط تاکسی اینترنتی واردش بشن با مجوزی که قبلا مثلا گرفتن؟ چون صحبت شما هر تقریبا یک جوری تجمیع از اینه.
خودروهای در واقع اولا که در مورد چند سرنشین ما سرنشین دو به بالا رو در واقع به عنوان چند پر سرنشین حساب میکنیم. دوم این که اینها هم از طریق تکنولوژی دوربین قابل تشخیص هست و هم از طریق خود اظهاری که ما حالا از مواد ورودیمون از جمله از تاکسی های اینترنتی خواهیم گرفت. در مورد تاکسی های اینترنتی اینجوری نیستش که تاکسی اینترنتی از این خط الزاما بتونه استفاده کنه، در صورتی که احراز بشه که
و از قبل گفته باشن.
بله از قبل اعلام کرده باشه.
یعنی اینطور هم هست که مثلا من قدیما بهمون میگفتن خودرو بر شخصی، یعنی ببخشید مسافر بر شخصی. من مسافر بر شخصی اینطور نیست که مثلا اول همت بیام چهار نفر رو سوار کنم بتونم برم اون تو.
شخصی رو ایجاد خواهد کرد اینا یا اپلیکیشن در واقع شخصی رو برم اونجا ثبت نام بکنم، از اونجا در واقع رجیستری میشن برای اینکه این کارا رو بکنم.
بهشون مجوز بدن.
وارد خطای در واقع میشه. یعنی کار کاملا کامل هست. و در جهت این هستش که عرض کردم مردم رو تشویق بکنیم که به جای خودروی تک سرنشین به سمت همپیمایی، به سمت چند سرنشینی، به سمت خودروهای تاکسی و عمومی برن. و حالا اگر که وضعیت هم همونطور که شما فرمودین در بخش خودروهای عمومی کافی نیست، به هر حال در خودروهای شخصی هم امکان همپیمایی و چند نفری در وسیله نقلیه وجود داره و این به هر حال یه بخشی از ترافیک رو کم میکنه. اگر که میخوان همچنان از خودروی تک سرنشین استفاده کنن، خب هزینه هاشو پرداخت کنن، در ترافیک بیشتری میمونن دیگه، در بزرگراه بخش دولینی که یه سلینی که باقی میمونه در بزرگراه به استفاده خواهند.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم. دوستان تو پیامک‌هاشون یه اشارات دیگه هم به موضوع دیگه داشتن، مثلا 915-35-38 موضوع اولیه که شما فرمودید رو کاملا روش تاکید گذاشتن، انگشت تاکید گذاشتن که باید بریم سراغ نحوه مدیریت عرضه بنزین و پیشنهاد کردن که واگذاری 30 لیتر بنزین رایگان ماهانه با ضوابط خاص مشکل گشا میتونه باشه. اما متأسفانه
تعهد زیادی ارائه شده که اینها در واقع یک بازار مشترکی.
من از حضرت عالی اول تشکر کنم که دعوت ما رو پذیرفتید، تو این گفتگو حاضر بودید، سوالات شنوندگان رو ما مطرح کردیم، حتی سوالات انتقادی بود مطرح کردیم، شما هم با صبر پاسخ دادید. اول تشکر کنم، دوم وعده بگیرم که تو یک فرصت زمانی بیشتر اگر موافقت بفرمایید درباره این موضوع مفصل با کارشناسان مدعو دیگر به این موضوع بپردازیم و راجع بهش صحبت کنیم.
من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای مهندس. آرزوی موفقیت داریم. صبح از عطاری بخیر. خدا نگهدار.
بیا شیراز و مخلوق خدا بیا.